ستدهایی رو دونست که جوانبی رو در پی داره. نظر شما رو در این خصوص میخواستم بدونم.
دقیقا همینه، یعنی یک بخش از حمایت اجتماعی گره خورده با مسئله ارتباط اجتماعی، اینکه افراد جامعه چه سطح از تعاملی رو دارن و چه کنشگری در جامعه ایجاد میشه. طبیعتا چهار مؤلفه اصلی ما میتونیم برای حمایت اجتماعی در نظر بگیریم که حالا من به عنوان یک بخشی از بدنه فعال جامعه باید نسبت بهش این مؤلفه ها در نظر گرفته بشه، که این مؤلفه ها شامل مؤلفه های حمایت احساسی، حمایت ابزاری، حمایت اطلاعاتی و حمایت در ارزیابی و شناخت افراد در جامعه هستش. حمایت اجتماعی طبیعتا در مدیریت افراد نقش داره و به تبعش در ایفای نقش صحیح اجتماعی نقش آفرینه، کما اینکه میشه برای این موضوع مثال های متعددی رو زد که یکی از اونها در حوزه نقش مادری و همسری زنان میتونه خلاصه بشه و حمایت هایی که در این زمینه حاکمیت ها، حالا تنها حاکمیت جمهوری اسلامی نه، حاکمیت های مختلف احمد لیبرال ها و غیره در حوزه مدیریتی خودشون برای افراد جامعه میان پیشفرض هایی رو در این زمینه مد نظر قرار میدن.
خانم ازاری، خب این مؤلفه ها رو شما به چهار دسته تقسیم کردید و من احساس میکنم این دسته‌بندی جدیدی بود. یه مقداری در خصوص، حالا من به طور مشخص یکی از مؤلفه ها میپرسم، مؤلفه های ابزاری رو برای ما باز میکنید که منظورتون چی هست دقیقا؟
ببینید، در حوزه حمایت اجتماعی شاید بشه اینطور گفت که حمایت ابزاری مجموعی از حمایت ها هستن که حالا در حوزه های مختلف برای افراد با نقش‌های متفاوت اجتماعی میتونیم اونها رو فردشون کنیم. این حمایت‌ها شامل مثلا میتونیم بگیم که بیمه‌های تامین اجتماعی یا حتی خدمات شهری و مسائلی از این دست میشه که البته در مدل‌های حکومتی مختلف هم ما میتونیم بگیم که اینها متفاوت و مختلف هستن.
این بیمه زنان خانه‌دار هم جزء همین دسته حساب میشه دیگه؟
بله، ما میتونیم توی این دسته‌بندی بیمه زنان خانه‌دار رو هم فرض کنیم. حتی جنبه‌های حمایتی که حالا نهاد قانون‌گذار حاکمیت ما مجلس شورای اسلامی نسبت بهش یه سری اقدامات رو انجام دادن، من جمله مسئله دورکاری خانوم ها، اینها همه ابزارهایی در نظر گرفته میشه که حالا هم ملموس و هم ناملموس تلقی میشن در حوزه حمایتی از زنان.
خانم ازاری، وضعیت حال حاضر حمایت اجتماعی رو چطور ارزیابی میکنید شما؟
طبیعتا ما اگر بخوایم نگاه به وضعیت کنونی حمایت اجتماعی از زنان کنیم، نه دیدگاه تقلیل گرایانه یه سر از دوستان رو میتونیم بیان دخیل کنیم و نه خیلی آرمانی به جامعهمون نگاه کنیم. یک اجازه بدید با یک مثال بحث رو پیش ببریم. شما در حوزه مسائل مرتبط با بانوان و زنان سرزمینمون شاهد یک قضیه هستید به اسم قضیه مادری. در حوزه شرح وظایف یک زن و شرح وظایفی که حاکمیت در قبال اون زن داره به عنوان یک رکن اجتماعی، باید ببینیم که تا چه اندازه این حمایت ها از یک مادر شاغل یا یک حتی مادر خانه‌دار صورت گرفته. طبیعتاً ما در بدنه دولت، چون حالا نه تنها این دولت بلکه دولت‌های گذشته هم اینو ما شاهد بودیم که وقتی که مادری فرایند زایمان رو انجام میده، خب مطلب مجلس این بود که مادر از 9 ماه مرخصی برمن بشه. این مرخصی در دستگاه دولتی اجرا شد، اما عملا خیلی از حتی اطرافیان ما، مخصوصا حالا دوستان رسانه‌ای من که توی رسانه‌های مختلف فعال بودن و مشمول اون بیمه و خدمات نبودن، ناگزیر شدن که بعد از 3 یا 4 ماه بعد از زایمانشون برگردن به محیط کارشون. خب این نشون دهنده اینه که به هر حال ما در بعد حمایت اجتماعی از مادر و به ویژه مادر شاغل ضعف داریم و تمام نهادهای مرتبط باید بیان دست به دست هم بدن و قوانین ما و مسائلی که در این حوزه هست با پشتوانه اجرایی پیش بره. متاسفانه ما قانونهای خوبی در جمهوری اسلامی داریم و البته در حالا به هر حال توسط مثلا نهادی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی میاد این قوانین گذاشته میشه، ما متاسفانه ما ضمانت اجرایی نمیبینیم.
خانم زارعی، من از شما درخواست میکنم روی خط برنامه چشم انداز بمونید، ما این فاصله بگیریم بریم پخش، انشاءالله برمیگردیم خدمت شما هستیم.
حتما.
سلامت بشید.
چشم انداز.
خب آقای ولیزاده، یه سری نکاتی رو در خصوص بحث حمایت‌های اجتماعی خانم زارعی مطرح فرمودن. ما با آقای ولیزاده به این مسئله رسیدیم که یه سری اتفاق‌های خوبی هم در واقع افتاده در فضای حمایت‌های اجتماعی، مثل حالا اتاق‌های شیری که در ایستگاه برخی از ایستگاه‌های مترو تهران تعبیه شده. این اقدامات رو کافی میدونید آقای ولیزاده و آیا پیشنهادی برای تکمیل شدن این مسئله دارید شما یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم که اول باید خدا رو شکر کرد که کار ویژه‌های جنسیتی زنان رو به رسمیت شناختیم، چون خب این تا قبل از این همین اتفاق نیفتاده بود، از این جهت خیلی برای ما مبارک هست. ولی عرض کردم فاصله ما با اون حدی که باید باشه خیلی زیاده. شما در نظر بگیرید آمار فرزندان نامشروعی که در غرب به دنیا میان و خب اون زن وقتی اون فرزند رو نمیخواد، مکانهایی رو تو سطح شهر تعبیه کردن برای اینکه نوزاد رو در اون حالا باکس ها جعبه ها قرار بدن. تا خدمت شما عرض کنم که نهادهایی که متولی پیگیری این امور هستن بیان اونها رو جمع آوری کنن و افرادی که حالا مشکل بارداری دارند و اینها اونها رو بر عهده بگیرن، یا کارهایی که به هر حال این طفله از بین نره. نگاه کنید یک بحثی که کاملا نامشروع هست و امر قبیح محسوب میشه، حاکمیت خودش رو موظف میدونه که رسیدگی بکنه، ساماندهی بکنه، اما این طرف ما در مورد یکی از مقدسترین مقوله های اجتماعی و دینی خودمون داریم صحبت میکنیم و اون بحث خانواده هست. مهمترین رکن خانواده هم مادران هستن. اهمیت و حساسیت این موضوع خب بر کسی پوشیده نیست. لذا من فکر میکنم نهادهای مختلفی که ساختار اجتماعی ما رو دارن ترسیم میکنن، مثل نهاد سلامت، مثل نهاد تعلیم و تربیت، مثل نهاد امنیت، اینها باید بیان رابطه خودشون رو با مقوله خانواده و نقش زن مشخص بکنن. من عرض کردم ما در آموزش عالیمون اساساً برنامه ریزی نداریم برای اینکه زنان و دختران خودمون رو تربیت بکنیم برای پذیرفتن این نقش ها. تو آموزش پرورش همینطور. توی ساختار خدمت شما عرض کنم که اداری و استخدامی خودمون رو که عرض کردیم، مسئله مدیریت شهری یکی از اون عرصه های مهم هست. من عرض کردم ما ظرفیت هایی رو داخل بحث پاساژ ها باید داشته باشیم ولی نداریم. ما در آرایشگاه هایی که به هر حال زن ها رفت آمد دارن باید مناسب سازی بشه.
یعنی هر جا رو در واقع اینجوری که من برداشت میکنم، در هر محل و هر مکانی که بانوان و مادران حضور پیدا میکنن اتفاق باید بیفته.
دقیقاً. نگاه کنید اولین فکر میکنم اولین محور سند ابلاغی که حضرت آقا در مورد بحث خانواده مطرح کردن، بحث جامعه خانواده محوره. یعنی زن بتونه، مادر بتونه در همه شؤونی که اراده کرده با قوت تمام با فرزند خودش حضور پیدا بکنه. نگاه کنید یک بحث عمیق‌تری از اینها وجود داره، اون هم بحث سیاست‌گذاری ما تو حوزه فرهنگ سازیه. نگاه کنید الان اساساً این به رسمیت شناخته نمیشه. نظام ارزشی ما به نفع مادر نبودنه. یعنی اگه میخوام مادری رو دعوت بکنن میگن مثلا بچه تو بذار پیش مادرت، خودت
آره مادر
بیا.
نباشه. خانم زارعی، نظر شما چیه در مورد اینکه آیا این دست، حالا آقای ولیزاده چند تا نکته رو اشاره کردن، به نظر من نکته جذابش اینجاست که حتی تو کشورهایی هم که خیلی باورهای اسلامی ندارن و نظامهای لیبرال و نظامهای بعضن ملحد در واقع به اونها حاکم هستن، برای اون فرزندان نامشروع برنامه دارن، یعنی برای بانوان خودشون برنامه. البته ما تایید نمی‌کنیم اون نظامها رو، اما نکته سر برنامه داشتنه. اما ما اینجا تو کشور خودمون به یه دونه اتاق شیر برای مادران توی اونم برخی از ایستگاه‌های مترو راضی شدیم. نظر شما در این خصوص چیه؟
در این حوزه، حالا ما فراتر از این ماجرای فرزندان نامشروع در غرب اگر بخوام قضیه رو پیگیری کنیم و نگاهمون نگاه داخلی باشه، یعنی منهای این بیان در نظر بگیریم که غرب بد یا خوب است، چیزی که معمولا متاسفانه در نگاه به جامعه خودمون دوچارش میشیم و میایم و جامعهمون رو توی یه تراز خیلی نادرست میسنجیم. به عقیده من باید به این دقت کرد که یک، اول ما در حوزه فضاسازی مطلوب شهری متاسفانه هیچ امکانات مطلوب و موثری برای خانوم ها نداریم. من به هر حال خودم بخشی از بدنه جامعه زنان کشور هستم و این رو به شدت دارم در جامعه و در اطراف خودم احساس میکنم. و اگر بخوام ریشه یابی کنیم این قضیه رو، یه علت عمدهش اینه که به هر حال الگوهای شهری ما بر اساس آرکیتایپ های کهن الگوهای مردانه اومده ترسیم شده. خدای نکرده نمیخوام این صحبت من حمله بر نگاه فمینیستی یا نگاه عدالت محور اجتماعی غربی بشه، نه، یک نگاه کلی به بدنه شهرهای ما و ساده های شهری و معابر ما. حتی این رو نشون میده که زنها رو تقریبا نادیده گرفتیم، حالا خیلی هم ناخواسته این اتفاق افتاده. فقط مسئله ما جناب پورجعفری مسئله اتاق شیر برای کودکانمون نیست یا برای حالا راحتی مادری که فرزند شیرخوار داره.
ما رو به مرگ گرفتن در واقع به تب راضی شدیم.
شما دقت کنید، ما در حوزه امنیت شهری هم با چالش مواجه هستیم.
بله.
حالا نمیخوام آمیختش کنم با قضایای بحث برانگیز و جدال آمیز مسئله افاف و اجاب و نگاه حاکمیت و برخوردهایی که داره منهای حاکمیت، چون ما نگاه حضرت آقا رو در نظر میگیم در این مسئله با این موضوع میشه. من یه سوالی رو مطرح میکنم، آیا خانم های جامعه ما به هر دلیلی میتونن توی خیابون های تهران، توی محلات پایین تهران، پایین شهر تهران، حتی بالای شهر رو من مثال نمیزنم، ساعت 10 شب برای یه خریدی که حالا جز ضروریات زندگیه به تنهایی یه خانم یا یه دختر خانم بیرون بره؟ طبیعتاً همه بزرگواران پاسخشون به این مطلب ما منفیه، به این سوال من منفیه. نمیخوام بگم خدای نکرده، بازم عرض میکنم امنیت در جامعه ما نیست، ما امنیت رو در جامعه ما در جامعهمون به حد مطلوب میبینیم. اما به تعبیر شما که به تب گرفتیم که به مرگ راضی نشیم، حتی در این حوزه ها بی‌توجهی شده و متاسفانه ما میبینیم توی بدنگاه های مثل حالا عرصه کاردار انتخابات یا عرصه های این مدلی میان و زن رو ابزاری قرار میدن برای جمع‌آوری رای و اینجور امور. حتی اینجا هم در حق خانم های ما، اهم از مادر و همسر، حالا اون زن هویت به ماهوی جنس زن یه جور دیدگاه تقلیل گرایانه داده میشه. یکی از قضایایی که ما باهاش مواجه هستیم اینه که همه بزرگان سیاست مدار ما قریب به اتفاق که میخوام وارد کارزارهای سیاست بشن، میان از زن این بهره رو میبرن و کاملا اون نقشای هویتی اون که نقش مادری و همسریه رو کنار میزنن و اون رو با چالش مواجه میکنن.
خانم زارعی، ما الان یه صحبتی رو با آقای ولیزاده داشتیم، میشونم از کارشناسان سازمان تبلیغات اسلامی هستند که به هر حال ما اینجا خدمتشون هستیم و مطالبه جدی داریم. ما اتفاقا حالا خودشون هم الان داخل بحث حتما میان. حتی ما نهادهای مذهبیمون مثل مساجد هم تا الان خوب عمل نکردن. این مسئله رو شما چطور میبینید؟
ببینید، قطعا ما نهاد دین در جامعه همون یه نهاد متشخص و رسمی و مورد پذیرش جامعه است. یعنی حتی میتونه بگیم جمعیت خاکستری ما باورهای دینی و عقاید ابتدایی رو دارن. این نیست که بگیم خدای نکرده با یه جامعه کاملا سکولاریزه شده مواجهیم. حالا اینکه چرا مساجد از کارکردهای اصلیشون در حوزه زنان و حالا نگیم حوزه زنان، در همه حوزه ها به هر حال کوتاهی کردن یا کوتاهی های صورت گرفته آمدانه یا غیر آمدانه، شاید علت اصلی اون رو عدم برنامه ریزی صحیح و عدم درک درست نهادهای متولی توی این حوزه از نیازهای مردم و نیازهای زن جامعه بتونیم.
آقای ولیزاده دفاع بفرمایید.
من نباید رد بکنم، تایید میکنم. ابتداعا یه نکته ای رو فقط بهش باید اشاره بکنم، این هست که خدمت شما عرض کنم ما اول باید جایگاه زن رو تعریف بکنیم. حالا شاید بحث خیلی جزئی بشه، لکن تو اون بودی که بحث امنیت رو مثال زدن، فهم حقیر این هست که ما باید خدمت رسانی بکنیم به عنوان مهمترین سلول جامعه خودمون که خانواده ها هستن و زنان هستن. اساسا ما به هر حال یک سنت فرهنگی داریم و اون رو باید تقویت بکنیم و اون هم افزایش همبستگی خانواده هست. مثال فقط نباید در مثال مناقشه بکنم، ولی میخوام بگم که نگاه بنده تو اون مثالی که فرمودن این هست که اگر زن احساس نیاز کرد ساعت 10 شب بخواد بره بیرون و یکی از نیازهای ضروری خودش رو برطرف کنه، خرید داشته باشه، ما باید جامعه رو به این بلوغ برسانیم که نه تنها ساعت 10 شب، فرض بفرمایید مادر سرپرست خانواری طفلش ساعت 2:30 نصف شب حالش بد شد، این الان نیاز به بیمارستان داره، به هر حال باید تهیه بکنه. این زن کرامت داره به عنوان مادر و اون خانواده.
بله،
ما باید به این مقوله به چشم یک کارویژه، یعنی من خیلی خلاصه عرض بکنم، این هستش که ما باید کارویژه هایی که جنسیتی هست مثل مادر شدن، اینها رو اولا بپذیریم، باور کنیم و محترم بشماریم، در سایه کرامت براش خدمات رسانی، یعنی شاخصه های خدمات رسانی رو لحاظ بکنیم. یعنی ما موظفیم که نیاز اون زن رو برطرف بکنیم، نه اینکه فضا رو آماده بکنیم که این از نقش های خودش خارج بشه، با توجه به بافت فرهنگی که دارم عرض.
خانم زارعی، در جمع‌بندی در واقع صحبتاتون، خب ما تا الان به این نتیجه رسیدیم که در حمایت‌های اجتماعی غالبا دو نوع نگاه حاکمه که آقای ولیزاده یه بخشش اشاره کردن، بحث حالا حمایتگرهایی هستن که مثل قدیم خب مادر خانم ها بودن، خالشون بودن، بعضن خواهرانشون بودن که در فرزندآوری کمک میکردن و اینها میتونستن در واقع شاغل باشن. خب این میشه از ابعاد فرهنگی و شناختی موضوع. انا ابعاد حاکمیتی هم که خب مشخص هست که حاکمیت و به طور مشخص نهادهای دیگه باید چی کار بکنن. به عنوان جمع‌بندی میخواستم ازتون بپرسم و در واقع یک دقیقه چون به تایم انتهای برنامه نزدیک میشیم، مهمترین اتفاق یا اتفاقاتی که باید در حوزه حمایت‌های اجتماعی بیفته رو چه میدونید به طور تیترار؟
اگر بخوایم یه جمع‌بندی کلی داشته باشیم، اولا یک اصلاح نگرش سیاست‌گذاران فرهنگی در حوزه زنان به مسائل زنانه و مشکلات و چالش‌هایی که فراروی زن به عنوان یک هویت اجتماعی قرار داره. دومین موضوعی که میشه به شکل یک مطالبه جدی اون رو در سطح خانواده مطرح کرد، فرهنگ سازیه که در این حوزه رسانه های ما و به ویژه صدا و سیما نقش مؤثر خواهند داشت و در نهایت اینکه ایجاد یه همبستگی در کنار اینکه ما پیمایش و آمایش های رو از فضاهای شهری، نیازمندی های زنان در این حوزه ها و مجموعاً جامعه هدف میتونیم متصور باشیم، یه اتفاق مثبتی رو میشه انشاءالله در این حوزه و در حوزه سیاست گذاری و همبسته با یه همبستگی و عزم ملی به امید خدا به اجرا رسون. ببینه که من یه مسئله رو میخواستم عرض کنم با توجه به 10 سال فعالیت رسانه‌ای و مطبوعاتی در حوزه زنان، و اون این هستش که متاسفانه حوزه زنان کاملا مثل حالا بخشای از حوزه فرهنگ حوزه یتیمیه و شاید تنها متولی این ماجرا خیلی جدی خود شخص مقام معظم رهبری باشه. استناد به فرمایشات آقا و همچنین حالا نگاهی به عقبه جمهوری اسلامی و فرمایشات مقام معظم رهبری و نقشی که برای زن در نظر گرفتن میتونه به بازیابی واقعی هویت زن کمک کنه.
خانم زارعی، من تشکر میکنم از اینکه ما رو یاری کردید در برنامه. آرزو موفقیت دارم برای شما.
ممنونم، منم از شما سپاسگزارم.
منم خدا نگهدار. آقای ولیزاده، جنبندی بفرمایید مهمترین مؤلفه‌هایی که فکر میکنید که در واقع بعد در حوزه حمایت‌های اجتماعی اتفاق بیفته، و ما این مطالبه را هم از سازمان تبلیغات داریم که حداقل تو حوزه مساجد و نهادهای فرهنگی این اتفاق رو رقم بزنند. بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که ما خب در سازمان تبلیغات اسلامی گام‌های خیلی مبارکی رو برداشتیم در این زمینه. ما در شهرستان، یعنی شهر عراق، در حاشیه شهر عراق امام محله‌ای داشتیم که خب اون محله دچار آسیب‌های اجتماعی شدیدی بود، زنانش دچار آسیب‌های جدی شده بودن، هم بحث اعتیاد هم بحث حالا فسادهایی که اجتماعی بود و اینها دامنگیر خیلی از زنان شده بودن، خیلی هاشون محکوم بودن، زندان بودند و اینها. امام محله با تدبیری که داشت و فرایندی که طی کرد اونها رو از زندان آزاد کرد و فضایی رو برای ترک اعتیاد اونها رقم زد، براشون کارآفرینی کرد. این اتفاق الان در کل کشور داره رقم میخوره و خیلی توسعه پیدا کرده. من تو این فرصت ضیق نمیتونم همش رو نام ببرم، اما یکی از بحثایی که فکر
خیلی
میکنم
کوتاه فقط اگر ممکن
خیلی مهم هست و ما باید بهش توجه بکنیم، باز تعریف تو عرصه رسانه‌ای هست. ما یکی از خلأهای جدی که داریم تو بحث رسانه، من امیدوارم که این سهم زنان و مادران جدی گرفته بشه و بهشون یک پرداخت ویژه‌ای بشه.
خب تشکر میکنم از مهمانان محترم داخل برنامه و همچنین شما شنوندگان عزیز که وقت خودتون در اختیار ما قرار دارید. با قسمت دیگری از برنامه چشم انداز رادیو گفتگو خدمتتون بودیم. امیدوارم که هر کجا هستید حال خودتون و حال دلتون خوب باشه. تو این شرایط کرونایی مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.
از زمستان آغاز کردیم، آب های هم اردی بهشتی آفریدیم در بهمن،
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید،
کنار هم آواز هم صدایی خواندیم. هشت سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودی. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندید.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
رادیو انقلاب موج ام ردیف 95 و مگز 5 دامن و هرز
ای فلات استقامت سرزمین با اصالت نومت نجیب و بیکران نومت همیشه جا بدان ای یادگار عاشقان ایران.
رادیو انقلاب صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم با میان برنامه ملاقات با تاریخ همراهی بفرمایید.
خاطرات آقای اسدالله مبشری در شهر پاریس 2 جولای 1984.
ملاقات با تاریخ.
مرحوم علموتی وزیر عدلیه شد در حکومت امینی، با ما خیلی مربوط و ظرفی بود و خیلی به من معتلوب داشت. من مدیر کل بازی کل کشور شدم و اون وقت شروع کردم تمام کارهایی که شده بود در ایران از حیث ساختمان سند و چی و چی و چی که زیاد بود و دوزی ها همه رو در این کارها پیدا کردیم و دوز ها رو که این خیلی وقت به میگرد افسرهای مهم هم تعقیب کردم گرفتم، مثل سفر بود کیا، سفر بود عربی مقدم شربانی و تمام این افسرهای ارشد آرتش رو تعقیب کردیم و پرونده‌هاشون رو. البته شاه ناراحت بود، جنگی حسابی کشمکش داشتیم، اون میخواست اینا تعقیب نشن، عوامل زندگیش بودن، ما هم میخواستیم تعقیب بشن دیگه. اینا جرائم اینا میکردن. همون وقت هم میگفتم به همینا، میگفتم که یک قدم تسلیم قانون بشید، این فسادا رو نکنید، این سیل میاد همه تون میشوره میبره و تو درشون. بعد به هم میگفتن که ما رو تهدید میکنه، میترسونه. گفتم نمیترسونم، این واقعیت، من میبینم سیل میاد نابود میشین شما.
بعضی هم گفتن این کار رو در زمان امینی روی عوام فریبی
انجام من کردم، چون عوام فریبی که مردم هر گفت آب به چه دلیل عوام فریبی یه دید دوزد قوی تعقیب شدن عوام. خب چه بهتر کاش همه عوام فریبی ها کاری سعیه باشه، چه ای بیداره.
بعد کاریشون بعد اینا که همه آزاد شدن،
من بعد که ما رو که بیرون کردن، من اگه ما رو بیرون کردن، منم استعفا دادم. بعدم شاه هم فشار آورد که من اصلا مدارات رو من خودم تقویشم اومدم بیرون دیگه. ولی اولا که زمان اون وقت خود صدر اشراف خدا رحمتش کنه روز با من بود، گفت من یقین دارم که تا 30 سال دیگه این کارشمان تو چیز کسی جرأت نمی کنه دزدی کنه. یعنی به قدری در دوزها رو یاشه بود که دیگه جرأت دزدی صرف شده بود، ولی اینطوری شده بود. ولی بعد از ما اصلا تشویق کردن که دزدی باشه، نباید دزدی از بین بره. دزدی میرم دیگه حکومت شاه و اون عیادیشون با دوزی زندگی میکردن، با بی‌عفتی. آخه اصلا این کار عوام فهمی چی؟ آخه عوام فهمی دوزا رو گرفت، این پولا رو که گرفت دودی پس گرفت.
خود شما حکمشو
بله؟
خود شما حکمشو
نوشتیم حکمتو. من پرونده هم واضحی بودم، میستم به دیوان کیفر، اونا فرستم بیشه بازپاس توقیش کرد. خب بعدم که من که رفتم همه هم یکی بیرون
گرد شما...
بعد آزاد کردن، بعد آزاد شدن اومدن بیرون سر کار میگه.
خب دوستان عزیز شنونده، انشاءالله که همچنان با ما همراه باشید از شبکه رادیویی گفتگو در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14.
Oh.